بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمه. موضوعی که در جلسه قبل مطرح کردیم که درباره اون بحث کنیم، فلسفه اختصاص نبوت و پیامبری به مردان است و اینکه بنابر بحثی که قبلا داشتیم و نظر مشهور عالمان اسلامی هم همینه، اگر نگیم اجماعیه درقل اکثریت همین دیدگاه رو دارن که پیامبرانی که برگزیده شدن از آدم تا خاتم سلام الله علیهم اجمعین همه از جنس مردان بودن و خدای متعال از بین زنان کسی را به عنوان پیامبر با همون معنای مصطلح پیامبری بر نگزیده. خب سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چرا؟ سر این مطلب یا فلسفه این مطلب چیست؟ به خصوص با توجه به صفت عدل الهی و حکمت الهی، یعنی قطعا این فعل از جانب خدای عادل و خدای حکیم صادر شده، بنابراین قطعا عادلانه و حکیمانه است. حالا مضاف بر این که عالمانه هم است قطعا، یعنی هم مبتنی بر علم الهیه، از نظر علمی خدش بردار نیست، علم حق تبارک و تعالی علم کامله، و هم عدل الهی و هم حکمت الهی. نمی شود این مطلب سر سوزنی با این سه صفت که علم و عدل و حکمت الهی است معارض باشه. به همین خاطر هم هست که در اشکالی که یا شبهه‌ای که مطرح شده دست گذاشته شده از روی همین مطلب، حالا به خصوص رو عدل الهی، که مقتضای عدل الهی این بوده که یا این است که از بین زنان هم پیامبرانی برگزیده می شدن ولی نشدن، پس نمی شود ما این را به خداوند منتسب بکنیم این نبوت را، بلکه باید یک تفسیر دیگری از نبوت ارائه بدهیم که بشری باشه، که اگر ظلمی شده است این منتسب الالبشر باشه، یه الالله نباشه. یعنی نبوت را به گونه ای تبیین و تفسیر بکنیم که این مسئله ای که یک واقعیت است که در بین زنان پیامبری برگزیده نشده و این خلاف عدالته، این را منتسب الالبشر بکنیم، بگیم خب تفسیر بشره، به خدای متعال دیگه ربطی نداره که عدل الهی زیر سوال بره. شبه هم در واقع همینه، یعنی مبتنی بر همین مسئله عدل الهی است. که حالا منبع این شبهه را قبلا هم گفته بودم خدمتون، کتابی هست به نام مسیر پیامبری، صفحه 123 تا 129 این شبهه تبیین شده، چند صفحه هم طوری که ملاحظه میکنید چند صفحه به این اختصاص پیدا کرده. حاصلش هم اینیست که عرض کردم که میگوین چون ما اگر بخواهیم بپذیریم که نبوت خواستگاه الهی دارد و پیامبران مبعوث من جانب الله بودند، این یک لازمه نادرستی دارد که خلاف عدل است، و چون این لازمه باطل است پس ملزوم هم باطل است، قیاس استثنایی به استثنای بطلان تالی. از چه باید بگوییم؟ میگه اینه که من میگم که نبوت یک امر بشری است، پیامبران برگزیدگان نبودند برجستگان بودند، انسان‌های برجسته‌ای بودند و بر اساس علم و دانشی که داشتند تشخیص دادند که برای نجات بشر از نابسامانی‌ها در زمینه اعتقادات، اخلاقیات، رفتار چه چیزهایی رو باید انجام بدن یا انجام ندن. یعنی اون بایدها و نبایدهایی که حالا طبق نظر رایج گفته می شود وحیانی هست، اینها نه، اینها یک اموری است که برگرفته شده از علم و دانش و عقل خود اون پیامبران بوده و احساس مسئولیت هم می کردن. یعنی هم می دانستند، تشخیص می دادن که چه کاری باید انجام بشه و هم احساس مسئولیت میکردن، بی تفاوت نبودن، لذا وارد میدان شدن و اینها به نام پیغمبر شناخته میشن. خب حالا میگیم که چرا پس بین زنان کسی این کار را نکرده؟ ایشون در جواب میگوین که چون شرایط اجتماعی و تاریخی به گونه ای فرهنگ سازی شده بوده است توسط مردان که زنان توانمندی لازم را برای انجام این کارها ندارند و اصلا فلاسفه ای آمدن به اصطلاح این را تئوریزه کردن، ولی ایشون نقل میکنه نظر فلاسفه قدیم را، نظر افراد شاخص مطرح را درباره جنس زن که به عنوان یک موجودی که فقط در خدمت مرد باید باشه و خودش مثلا یک حیات استقلالی نداره و اینا رو نقل کرده، یعنی چنین دیدگاهی بوده، اومدن به اصطلاح اینا تئوریزه کردن به عنوان یک نظر فلسفی که زن چنین موجودی است، این رو خدا خلق کرده که در خدمت مرد باشه، برای مدیریت و رهبری و اینها ساخته نشده و آفریده نشده. این فکر در جامعه بشری تبلیغ شده و وجود داشته، حضور داشته، لذا زنان زمینه اجتماعی، نه اینکه توانمندی در خودشون نمیدیدن، میدیدن، اما اینکه یک شرایطی باشه که بتوانن را اظهار کنن، به منصه ظهور برسانن، براشون فراهم نبوده، مخصوصا در بین مردان. حالا این شرایط در اثر تبلیغات شاید خود زنها هم مثلا به این درک رسیده بودن، یعنی براشون این حاصل شده بود که ما نمیتوانیم در اثر اون تبلیغات، ولی ببیجه در بین مردان که خب بالاخره یاران و یاوران پیغمبر باید مردها باشن علال قاعده تو جنگ و رزم و غیر ذالک، خب یه چنین زمینه اینها نداشتن، به خصوص باز پیامبران به قولیشون صاحب دین و مکتب و آیین که میخواستن یک آیینی را مطرح کنن، این باید حتما یه عده‌ای پیرو داشته باشه، طرفدار داشته باشه، جانفدا داشته باشه و اعتماد کنن به اون شخص، یعنی کاملا قبولش داشته باشن، باورش بکنن. پس این وضعیتی که در تاریخ و فرهنگ بشری اونم توسط مردها حاکم شده، این مجال را گرفته از زنها در تاریخ که بیان به این میدان و این عرصه وارد بشوند. پس اگر ظلمی هست که حالا ایشون میگه قطعا هست، این ظلم شده در حق زنان در تاریخ، کی این کار رو انجام داده؟ مسئول این ظلم کیه؟ مردها، یعنی بشر هست، به خصوص دیگه مردها. از دیگه ما ربطی نباید به خدا ربطش بدهیم. بنابراین نبوت یک تبیین پیدا میکنه، جنبه بشری داره، خواستگاه انسانی داره و این مسئله حل میشه. این ماحصل نظریه ایست که در واقع مطرح کردن به عنوان یکی از ادله اون دیدگاه. گفتیم ادله ای داره یکیش. خب حالا ما باید چیکار بکنیم؟ یک خانومی است به نام صدیقه وسمقی، این تحصیل کرده دانشگاه هست و فارغ التحصیل هست و بازنشسته ظاهر هست و در واقع رشتهش هم تو حقوق اینا هست، یعنی تخصصش از دانشگاهی در این زمینه ها کار کرده و حالا به هر حال موضع هم داره، یعنی از نظر سیاسی هم تقریبا جزء اپوزیسیون حساب میشه، یعنی حالا میگیم اپوزیسیون این نظام جمهوری اسلامی، اینایی که موضع میگیرن حالا یا جزء اون چیز اصلاحاته یا نمیدونم چه هست، خلاصه در این جبهه ولایی ها و اینهایی که در خط امام و رهبری و این مسائل اینا هستن قرار ندارن، به لحاظ موضع سیاسی هم چنین موضعی دارن. اخیرا هم که کلیپی که برای ما فرستادن در اعتراض به مورد اخیری که در به صلاح چیز در مترو اتفاق افتاد برای که دختر خانومی، ایشون مثلا دیگه حجابشان برداشته کلن و پخش کرده که آره منم در اعتراض به این قضیه منم حجاب رو برمیدارم. این تقریبا چنین موضعی هم گرفته اخیرا که دلیلی هم نداریم بر حجاب از نظر قرآن و شرع و فلان حرفا و اینجور. چنین شخصیتی سالا ما به اون جهاتش خیلی کاری نداریم، فعلا بحث علمی داریم میکنیم. به هر حال این چاپ شده و پخش شده و این نظریه ها هست. حالا ایشون هم که نگفته بود سوال برای خود آدم مطرح میشه دیگه، یعنی خود آدم هم میخواد بفهمه که این سرش چیه واقعا. در بین زنان آیا به خاطر عدم توانمندی اونها بوده از نظر فکری، عقلی یا جهات دیگر، یا نه یه جنبه دیگری داشته؟ مصلحت این را، حکمت این را بایستی ما خودمون بفهمیم تا اونجایی که میتوانیم. قطعا اگر تونستیم تبیین کنیم جواب شبهه هم داده میشه دیگه. یعنی حالا اینجور نیست که اگر این شبهه نباشه آدم نخواد این را بحثش کنه، دلش آدم میخواد بفهمه این را، یعنی چیز خواسته نیست. حالا شبهه که مطرح میشه آدم بیشتر حساس میشه، یعنی در واقع احساس وظیفه ثانوی هم میکنه، چون کسانی که در زمینه عقاید یا علم دین کار میکنن از یک منظر به لحاظ خودشونه، سوالی است، معرفتی است، میخواد بفهمه اینا بدان. یکم از منظر غیره، یعنی ایفای مسئولیت، دفاع از دین، رد شبهه، اون یکی میشه مستحب، اون لعجل نفسهی آدم اون کار رو بکنه میشه مستحب، واجب نیست که آدم حتما همه سوالاتی که براش مطرح میشه حتما جواب بده، وجوبی نداره، مستحبه. اون مقدارش که واجبه اون حد اقلاییه که بایستی بر اساس اونها عمل کنه. اون مقدار از معرفت که پایه عمل هست واجبه بر آدم، واجب عینیه، بر هر کلفی واجب. اما بعد از اون مرحله دیگه بقیش میشه مستحبات لعجل نفس انسان که باشه، اما برای دیگری یا برای دین، برای رد شبهات، برای دیگران باشه میشه واجب، منتها واجب کفایی، که اگر به من به الکفایه نباشد در پاسخ به این شبهات و کسانی در اثر این شبهات گمراه بشوند، همه علما روز قیامت باید جواب بدن. اگر من به الکفایه نباشه همه باید جواب بدن ولو یک نفر گمراه بشه. این مطلب را شما دقت کنید، این چیز ساده ای نیست که آدم ساده از کنارش بگذره بگه آه دلم نمیخواد برم فلان چیز را، نه دلم نمیخواد نیست، بله به خاطر خود آدم همینجوره، آه دلم نمیخواد اینو یاد بگیرم، اون مقدار واجب رو یاد گرفتم میخوام برم عمل بکنم، نماز بخونم، عبادت کنم، چه بود. اما وقتی که پای دفاع از دین، کیان دین، عقاید دین میشه و پاسخ دادن به اشکالات و حفاظت از اعتقادات دیگران میشود که وقت اونا دچار چیز نشن، اشتباه نشن، به نام نیفتن، میشه واجب. این واجب در واقع کفاییه که خب همه تون میدونید دیگه، همه علما به ما فرمودن اینها از مسلماته، که اگر چنانچه به مقدار من به الکفایه نباشد تمام مؤاخذه میشود. اگر من به الکفایه پیدا شد دیگه بقیه راحتن، میگن خدا پدر اینا رو بیامرزه که آمدم این مسئولیت رو از دوش ما برداشتم. توجه میفرمایید؟ یه وقت ما در محضر حضرت مرحوم آیت الله عظما تبریزی در همین حسینیه ارکه ایشون تدریس می‌فرمودن، اون اوایلی که انقلاب شده بود و پیروزی انقلاب و بعضی مسائل پیش آمده بود در زمینه ولایت فقیه و بین بعضی از شخصیت‌های درجه بالای از حوزوی نسبت به رهبری امام و اینجور چیزایی پیدا شده بود. حالا من دیگه نمیخوام خیلی همش رو به هم بزنم، گذشته، اینها گذشته. اون وقت بود چنین چیزی، خیلی هم بد بود، چون موضع‌گیری در مقابل حضرت امام در مثلا در رتبه خیلی بالا خیلی چیز بدی بود، یعنی تو ذهن مردم میزد، مردم براشون سوال بود چجور میشه. به هر حال ایشان یه وقت داشتن بحث میفرمودن به چه مناسبتی هم یادم نیست دقیقا، ولی به هر حال یه حاشیه ای زد که این بحث مثلا حالا ولایت فقیه و ولی فقیه و اینکه حالا یه کسی عهده‌دار امور دین و مردم اینا بشود و این، حالا آدم نباید ناراحت باشه اگر یه کسی جلو افتاده و این کار را به عهده گرفته، آدم باید خوشحالم باشه، نه تنها نباید ناراحت باشه و مثلا در فکر این باشه که حالا یه جوری اینا به خودش برگردونه، بلکه باید خوشحالم باشه یا یه مسئولیتی بوده از دوش شما برداشته اون به دوش گرفته، اگرم مسئله باشه او باید جواب بده. بعد مثال میزدی شده یاره که خیلی ساده کنه مطلب را، مثال ساده که حالا یه نفر از دنیا رفته، این تکفین و تجهیز و غسل و نمیدونم نماز و مریض بر همه واجبه، مسلمانه دیگه. خب حالا یکی رفته جلو داره این کار رو انجام میده، آدم باید ناراحت باشه؟ باید خوشحالم باشه خدا خیرت بده رفتی این مسئولیت شما انجام دادی از دوش شما برداشته شد؟ از میکنم این طوریه ها، یعنی این مبحث اعتقادات که حالا برحال ما مبتلا به ماست. یک فقیه اگر در عالم شیعه باشد تمام مقلدین دنیای تشیع را میتونه جواب بده، یعنی فقط یه دونه فقیه ما داشته باشیم، یه دونه فقیه، تمام شیعیان کره زمین با فتوای یک فقیه کارشون حل میشه برای خوندن نماز و عبادات و سایر برنامه ها و اینا، تعدد نمیخواد که. اما همه این شیعیان را با یکی دو تا ده تا صد تا عالم عقاید کافی نیست، چون تقلیدی نیست، اینجا باید تبیین بکنیم، باید اقناع بکنیم. اون یه مبنا داره، میگه آقایشون مجتهده، صاحب نظره، این را استنباط کرده، دیگه چرایش به شما مربوط نیست، چرایش را نمیخوان ازشون، یعنی که چرا استنباطش از آیات و روایات این بوده که این حکم اینه، تکلیف اینه. دقیقا مثل دکتری که به آدم میگه آقا شما باید این دوا رو بخوری، این غذا رو بخوری، نخوری، دیگه حالا ازش سوال کنیم چرا، میگه به من ربطی نداره، به شما ربطی نداره. اما وقتی عقاید میشه مثل همین سوالی که الان داریم مطرح میکنیم، چرا اینجوریه، این چرا اینجوریه رو نمیگه آقا فلانی گفته اینجوریه، میگه آقا فلانی گفته، اصلا من میگم هر کس خود گفته باشه، عقل من این را قبول نمی کنه، شما تا عقل من را اقناع بکنید. اینه که مسئولیت حساس میشه، سنگین میشه واقعا. اینکه حوزه های علمیه ائمه طاهرین علیهم السلام به فرمایش مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی قبل از اینکه فقهی باشه کلامی اعتقادی بوده، یعنی اول میپرداختن به مسائل اعتقادات، اون وقت مسائل بعدی. دقیق می‌فرمایید این همه اهتمامی که داشتن خودشون شاگرد تربیت می‌کردن چه. حالا در هر صورت این مطلب ساده ای نیست، یکی لعجل انفسنا هست که ببینیم خودمون میتونیم بفهمیم سر این مطلب را، این میشه مستحب، نفهمیدیم نفهمیم. اما برای این که الان شبهه را می‌خوایم جواب بدهیم، یک کسی هم کتاب را بخونه این مطلب را منتقل بهش بشه، گیر می‌کنه میگه نکنه راست میگه، تردید می‌کنه، حداقل ممکنه تردید بکنه. پس ما باید این را بررسی بکنیم، مسئله واقعا خیلی مهم و جدی است، انشاءالله که خدا کمک بکنه بتونیم بررسی کنیم. این طرح مسئله بود که حالا عرض کردم، از سوالی هست بفرد.
هر طور از تحقیل مثلا از دادی اتوان مصاب تو مفصل جواب نیمسه این شوکر رو برمیدید، حسیدت و تحقیل و حسیدت و بحث شما مثلا آری یا خیلی بله یا نه، یک
فردی
شنید و
اطمینان کرده،
یک فردی
مهم نداره،
در حکم فرد اونجا از باب یقین و از باب علم و عرفی اونو از پیدا کن در بحث کلام یه
اطمینان رو میده. این بله اگر حاصل بشه بله. نه گفتیم را بریم تقلید اونجاییست که بدون این که علم حاصل بشه آدم اعتماد میکنه، تعبدی، جنبی تعبدی داره. بله ازا حصل العلم دیگه تعقلی میشه خود به خود، مهم اینه که این علم پیدا کنه، یقین پیدا کنه. این که حالا طریق حصول علم چه باشه اختلاف نظر، البته حالا بعضی ها میگن نه علم استدلالی، بعضی از علمای شیعه معتقدن که در اصول دین تقلید نیست، علم لازمه، اونم علم چی؟ علم استدلالی، یعنی خود طرف استدلال بکنه و به علم برسه، بعضا شرط کردن اون را. شاید مشهورم باشه همین مطلب در اون باب هادی عشر اگه ملاحظه کنید همین آمده، مرحوم علامه هلی همین رو فرمودن. ولی بعضی از علما مجتهدین هم میفهمن نه، مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که میفرمایند که در باب اصول دین مکلف باید علم داشته باشد، علم، اما حالا این علمش از طریق استدلال و تفکر حاصل بشه یا اعتمادن به یک شخصی که اهل استدلال و تفکر هم هست حاصل بشه، بعد فرقی نمی کنه، بلکه باید علم داشته باشه. اگر علم داشته باشه درسته، بلکه ظن و گمان باشه. حالا ظن و گمان داشته باشه بخواد تقلید کنه نمیشه. تقلید اینجا هست دیگه، بگه من نمیدونم ولی اون مشتهد اینجور گفته، میگه چشم. پس اگر علم حاصل بشه اون ایبی نداره. بفرمایید. ظاهرا تهرانه بعد. نبوت را منکر نیست، تفسیری از نبوت ارائه میدهد که لازمهش میشه انکار، یعنی تصریح به انکار نیست که بگیم که خیلی خوبشون که میگم از نبوت را قبول ندارم، آن نبوت از اصول دینه پس میشه کافر، نه. یا مثلا اون آقایی که وحی را میگفتش که بشری هست از خود پیغمبر، نمیگفت وحی را قبول ندارم، یا کسی که اصلا معتقد نیستم، اصلا نبوتی در کار نبوده، وحی در کار نبوده، یا میگن نه بوده، تفسیرش اینه که شما میگید نیست، این درسته اون غلطه. اون وقت دلیلم میاره، دلیلش هم دینیه، میگه چون اگه اونو بگیم عدل الهی زیر سوال می رود و عدل الهی خط قرمزه که پس نباید این رو بگیم. یعنی یه طوری دارد صحبت میکنه که او داره میشه دینی، در واقع داره میگه از این حرف من حرفیست برخواسته از دین. اگر میخواییم به عدل الهی که از اصول دین است ملتزم باشیم نباید این رو بگیم. چرا؟ چون این برخلاف اونه، داره استدلال میکنه، دقت میکنید؟ لذا نمیشود در بادی امر راستم بگین حالا این مرتد شدنم چه شد فلان شد، نه، این باید بحث بشه، گفتگو بشه، تبیین بشه تا بس. بله،
چون نبوتی که داره مطرح میکنه یه اصلا نبوتی نیست، یعنی نبوت
ممکن کامل، چراشون توحید رو میخواد دفاع بکنه، برای دفاع از توحید این نبوت رو میگه من قبول ندارم. میگیم چرا قبول نداری؟ من خدا رو قبول ندارم. میگه خیلی قبول دارم، از شما بهتر قبول دارم، من به خاطر دفاع از عدل الهی دارم این حرف رو میزنم. مثل اون داستان معتزله دیگه، معتزله من چی میگفتن؟ میگفتن که تفویض را باید ما بگیم، تفویض، فوض اعمال العباد الى انفسهم. بابا نمیشه تفویض، قدرت خدا را چی میگه؟ خب میگه عدل الهی را چیکار کنیم؟ عدل الهی اونم همین رو میگفتن دیگه. شما میتونید بگید معتزله مرتدن، شیعه نیستن، یه مرتد که نیستن که، اما حرفشون یه جوریه که لازمش خرابه، لازمش بده، ولی او خودش که این رو داره میگه مستند میکنه به یه اصل بالاتر، اصل بالاتر توحیدی، خداشناسی. میگه چون عدل الهی خط قرمزه، اعمال عباد نباید فعل الله باشه، باید بگیم فعل انسانه. هم مسئله جبر و اختیار درست میشه، یعنی اختیار بشر توجیه میشه، هم قبایح به خدا نسبت داده نمیشه. دقیقا این حرف این خانم مثل حرف معتزله است که اونا میگفتن که برای اینکه خدا را عادل میدانیم، اعمال ناروای ما نباید به خدا مستند باشه، ما دروغ میگیم، ظلم میکنیم، چه میکنیم اینها. خب اگه بگیم فعل ما فعل خداست، مستند به خداست، خب این قبیح به خدا مستند شد و این باطله، پس نباید بگیم به خدا مستنده، این میشه تفویض. یعنی خدا ما را خلقمون کرده و قدرتمون هم داده و در کارهامون دیگه به خودمون واگذار کرد در این افعال اینجوری. اون وقت این میگیم این لازمه باطل داره، نگاه دقت کنید، لازمش باطله، طرف ملتزم نیستا. شما میگید یک لازمه داره، میگیم چیه لازمش؟ میگی شما دارید قدرت الهی را محدود میکنید، یه جورایی ثنویته، دو تا قدرت داره تو این عالم نقش ایفا میکنه، یکی قدرت خدا، یکی هم قدرت انسان در عرض هم. میگه من به این لازمه ملتزم نیستم. مثل مثلا اشاعره، حالا از این سمخان بگم که یعنی زودم نمیشه شمشیر ارتداد و قلم ارتداد را نوشت، یعنی به این راحتی هم نیست. لازمه یک حرف غیر از التزام به یک حرفه، اگر کسی ملتزم باشه به این لازم، بله اون وقتی که باید تصمیم گرفت. اما اگر ملتزم نیست و میگه نه همچنان رو حرف خودشه، مثل مثلا اشاعره. اشاعره میگوین چی؟ اشاعره میگوین که صفات ازلیه الهیه زائد بر ذاته، این ذات نیست، زائد بر ذات. نمیگه خدا علم نداره ها، نمیگه قدرت نداره، اراده نداره، این میگه اینا داره منتها این ذات نیست، زائد بر ذات. قدیم هم هست، ازلی هم هست. خب به اینا اشکال میگیرن که بابا این شد چند تا خدا، از یکی شد 7 تا 8 تا. یکی که ذات هست که قدیم ازلیه، یکی هم که شد علم شد 2 تا، قدرت شد 3 تا، اراده شد 4 تا، سمع شد 5 تا، بصر شد 6 تا. اینا همه شدن خدا دیگه، قدیم ازلی هم دیگه شد قدمای ثمانیه. میگن حرف اشاعره مستلزم چیه؟ با توحید نمیسازه، قدمای ثمانیه. اونا میگن نه ما به اینا ملتزم نیستیم. اونی که در مسیحیت قرآن تخته میکنه، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اون 3 تا ذات مستقله. ما که 3 تا ذات نمیگیم، که ما میگیم 1 ذات و چند تا صفت ذات. پس حرف ما رو با حرف اونش مقایسه نکنید. میخوام بگم این ما حالا اصرار میکنیم یا این طرف خود ائمه علیهم السلام رد کردن این عقیده رو، گفتن اینو شرک، منتها اینو شرک جلیه که طرف ملتزم باشه. پس بنابراین حالا این هم هست، یعنی یه مقداری تو این مباحث اینها به این نه نه نمیگه نیست، میگه نبوت هست، معنی نبوت اینه.
اگه یه فرد اینجور باشه محتدی کاملا خدا رو قبول داره، آره. نبوت
اگه اینا بگه، آره اگه بگه اصلا ما نبوتی کلا نداریم و نبوده، میگه که باشه
بحث خدا و توحید
زیر سوال نمیره،
ولی
بگه
نه اصلا خدا
کسی نمیره. آره. من اگه این رو بگه آره میشه کافه. عرض کردم شما این هنده که شما دارید میگید، اون میگه نه، میگه لازمشه. منطقه میگه من چون توحید را قبول دارم اینو نمیتونم بگم، شما باید قانعش کنید. ایشون حرفش اینه، میگه من قائل به توحیدم، قائل به عدل الهیم، ما شما نیستید. به ما میگه، میگه خب چرا؟ میگه بسم الله، شما باید حل کنید این رو. چون عدل الهی طبق نظر شما خدشه‌دار میشه، و شما قبول دارید عدل الهی خدشه‌دار میشه؟ آه قبول دارید یا نه؟ باریکالله. اگه بگید بله من قبول دارم خدا عادل نیست، شما شدید کافر دیگه. اگر برگرده بگه آه من قبول دارم نبوت از خداست ولی خدا عادل نیست، علی یازو بالله، شما شدید کافر دیگه. همیشه که اینو نیست که اگر بگید نخه آه هم پیغمبر از خداست هم خدا عادله، میگه یالله توضیح بده برای من. سوال داره قبول داره که اشکال میگیره. ترهش هم اینه که میگه که این خلاف اونه، چون خلاف اونه شما بد نبوت رو معنا میکنید. میگه نبوت رو از اول بد معنا کردید، گیر کردید، بیاید اینجوری که من میگم تفسیر کنید. عدل خدا سر جای خودشه، حکمت خدا سر جای خودشه. ببینید یه بحث خیلی همچه سطحی ساده این نیستش، دقت کردید؟ دقیقه. نمیخوام من دفاع بکنم از ایشون ها، میخوام عرض بکنم که این مسئله اینجوریه. بله اگر اصلا عقلی
و عرفی بگید بهتر، یعنی قبول نمیکنه مثلا میگم اگر اینطور نبود خلاف عقل بود، یعنی این زنی که سرشار از ظرافت و لطافت.
خب حسن حالا شما دارید بار
که اگر پیغمبر مثلا زن بود 80 تا جمع تحمیل کردن، مگه یه زن چطور میتونه؟
حالا خب
در برابر فحش و
باریکالله. حالا احسن احسن، حالا باید بریم تو وادی بحث کردن. این طرح اشکاله. حالا که میخوایم جواب بدیم، ممکنه یکیش هم این بیانی که میفرمان باشه، این وقت یک وجه حکمی. دقت کنید الان هنر ما چی چیه، وظیفه ما چی چیه. اگه میخوایم گفتمان واقعا داشته باشیم، شوخی نیست دارم اینجور، اگر میخوایم با فریختگان اهل نظر، حالا ما هرچی به اونا بگیم مطلب که عوض نمیشه، بگی اینا آقای اصلا نمیفهمن، بی سوادن، فلانن، با این چیزا که مشکل حل نمیشه که. هزار تا از این چیزا شما هی بگو، اگه واقعا مشکل حل میشه خیلی راحت بود. یعنی اینایی که معمولا دست بازی دارن بر لفاظی و بر بدگویی و بر فلان و اینا، خب همه هم چیزا حل میکردن، حل نمیشه اصلا. گره وقتی میفته گره ها باید باز کنی.
بر اساس فرهنگ قدیم میتونه شما قضاوت کنید، زن اینجوری نیست.
حالا ما اصلا حرفی نزدیم که الان بنده تا حالا چیزی گفتم طرح اشکاله، الان ما میخواهیم اینا بررسیش بکنیم. حالا ما باید بررسی کنیم ببینیم چیه داستان. حالا دیگه اللهم بیر بیر دیگه، باید آرام آرام به تدریج خدا رحمت کنن حضرت آیت الله ستوده. شاید شنیده باشید ایشون رو، شما که ندیدید که، حالا شاید بعضی آقایون هم دیده باشه. دیده بودید شنیدید اصلا آیت الله ستوده؟ ایشون از اساتید مسلم و درجه اول سطح عالی حوزه بودن، مجتهدینی که رسیده بودن به حد اجتهاد پیششون دست خونده بودن، ولی ایشون خودشون دست خارج نمی گفتن تا آخر سطح می گفتن. این هم کم پیدا میشه آدمی که اینقدر بتونه خودش رو تحفظ داشته باشه. نه نه، تا آخر کفایه و مکاسب می گفتن، ولی در زیر دست کسانی که دستشون بودن رفته بودن دست خارج مثلا می گفتن. بسیار ملا بود، متدین ملا، مردم خیلی قبولش داشتن، بسیار با تدین و با تقوا بود. بعد از شما خدمتون که چی می‌خواستم بگم که ایشون می‌فهمود که درس خوندن خیلی سخت است. درس خوندن که آدم به قولشان ملا بشه و مثلا به علم برسه و اینها. و هم میگفت بعضی ها میگن که مثل این که شما میگه یه چاه آب را با سوزن نخ روزی هست چاه بخوای بکنی، چقدر باید حوصله داشته باشی؟ باید صبور باشه آدم. در بحث معرفت تو عجله به درد نمیخوره، اینا به شما نرد بکنم. این شتاب زدگی فایده ای نداره، آدم باید حوصله داشته باشه. لذا حضرت خضر هم به حضرت موسی گفت انک لم تستطع معی صبرا، دیگه سه تا سوال کردی بس، تحمل نکردی دیگه، برو دنبال کارت. یه قول داد که صبر میکنم، گفت خب باشه، سوم با گفت نه دیگه فاجعه نداره، حاضر فراغون بینه و بینه بدون تکز دنبال کار خودش. به هر حال معلوم میشه صبور باید بود، آرام آرام. چه عجله ای حالا داریم؟ حالا امسال مشتهد نشدیم، سال دیگه نشد، 10 سال دیگه اصلا نشدیم. فقط یه چیزی بفهمیم، اینا خیلی مهم نیستش. پس ما از الان میخوایم وارد این بشویم که خب نماز ما که معتقدیم که قطعا اصلا بلا اشکال دلیل قطعی عقلی داریم، نقلی داریم، اصلا برو برگرد نداره، که انبیای الهی مبعوث من جانب الله بودند، ولی همین خدا که عادل هم هست، حکیم هم هست، بدون هیچ تردیدی بر حکمت و عدلش این کار کرده. اما چیه وجهش؟ اجمال مطلب رو من بگم، بعد فرمایشاتی دارن، بزرگان دارن، اینا رو نقل میکنیم، بررسی میکنیم ببینیم چیه. اجمالش اینطوریه که خوب به این نکته کلی که عرض بکنم باز عنایت بفرمایید، یک وجه فرقی باید باشه. این فعل الهی که متفاوت شده است گزاف نیست، حکمیه، عادلانه است. قطعا باید یک فرقی در این رابطه بین مرد و زن در رابطه با نوبت باشه بلا شک. اگه فرقی نباشه، برخورد متفاوت، حکم متفاوت در موضوع واحد من تمیل جهات خلاف عدله، این دیگه واضحه. اگر درباره موضوع واحد دو تا حکم صادر بکنی، دو رفتار انجام بدهی، هیچ فرقی اینا با هم ندارن، دو نفر بر شما وارد میشه، هر دو سیدن، هر دو عالمن، هر دو متقین، یکیشون رو بلند شی احترام بکنی، یکی رو نکنی، یکی رو بلند شی، یکی رو خودت تکون بدی، میگن آقا چرا آقا این کار کرد. اما اگر یکی سید باشه یکیش سید نباشه، میگی به خاطر اون سید بلند شد، به خاطر از زهرا سام الله علیها، به خاطر اون یکی بلند نشد که خودش تکون داد خم شد. یعنی این عیب نداره، میگن آقا تفاوت وجود داشت، رفتار دوتا شد، یکیش هر دو سید هستن، یکی مثلا علمش بالاتره، اعلمه، خب علم احترام داره، به خاطر اون علمه احترام بیشتر به اون بگذاره، تقواش بالاتره، عیب نداره، امثال این دو چیزا. اما اگر من جمیع جهات این دو نفری که وارد میشن یکسان باشن، هیچ فرقی نکنه، این رفتار عادلانه است؟ قطعا نه. پس این قاعده کلیه دیگه، قاعده عقلی عرفی هم میفهمن. پس یه تفاوتی باید باشه، این نکته اول. اون تفاوت یا مربوط میشه به خود تفاوت آفرینشی و خلقت این دوتا، که یکی به لحاظ خلقتش تناسب با این داره، یکی نداره. مثلا فرضاً دارم میگم، نمیخوام الان نظر بدم، دارم فرض میگیریم، فرض بگیریم که یکی اون نصاب علمی لازم در باب نبوت را مثلا این میتونه داشته باشه، ظرف وجودیش اون نمیتونه داشته باشه. فرض بگیریم اگه اینجوری باشه که یک ظرف وجودی باید باشه که از یک نصابی داشته باشه که اون مظروف یعنی اون معارف وحیانی در او قرار بگیره، فرض کنیم این اگه این تفاوت باشه ایب نداره، اگر باشه دارم میگم، فعلا من اگر میگم ها نظر نمیدم. یا مثلا فرض کنیم که به لحاظ خسرتهای روحی نصابی از صفات روحی باید داشته باشه، به لحاظ شجاعت، به لحاظ سماحت، به لحاظ صبوری، شکیبایی و امثال اینجور چیزا که بار نبوت را بتونه تحمل کنه، مثلا در این نباشه فرض کنیم، به لحاظ خلقتی این درش نباشه. اگه این تفاوت باشه بازم این نداره، میگه خب تفاوت وجود داره دیگه. آها. یا ممکنه که نه، از نظر شخصی فرق نداره، نصاب و ظرفیت و این تفاوتی نداره که یکی زنه یکی مرده، چه علم باشه چه صفات روحی باشه، ولی به لحاظ ارتباط گیری با دیگران، چون نبوت یه امر شخصی درونی نیست، یک امر اجتماعیه، ارتباط با مردم باید داشته باشه در پیچ و خم قضایا و حوادث. حالا مردم هم دوست هست، دشمن هست، معاند هست، منافق هست، همه این چیزا هست. یک تفاوتی از این حیث وجود داره، نه نفی ما بینه و بین الله. اون وجه اولی که عرض کردم، گفتیم اگر تفاوتی باشه بین این انسان و بین الله، حالا به لحاظ خصوصیات علمی یا روحی یا غیر ذلک، تفاوت اگه باشه ایب نداره، خدای متعال حتی در انبیا هم تفاوت هست که مردم هست، همونم که مردن تفاوت وجود داره، ظرف هم متفاوت. این دومی که عرض میکنم بین الانسان و بین رب نیست، یعنی از این حیث ممکنه هیچ تفاوتی نباشه. بین الانسان و بین الغیر یعنی بشر ممکنه، اگه اینم باشه بازم ایب نداره. پس اجمالا ما اگر تفاوت نیابیم اصلا و ابدا، این اشکال وارده. دقت به عرض میکنید، اگر هیچ تفاوتی به لحاظ عقلی و عقلایی عرفی بین این دوتا نباشد زن و مرد در باب نبوت، شبه وارده. میگه چرا خدای متعال در باره موضوعی که هیچ تفاوتی نیست دو برخورد متفاوت داره؟ اما اگر تفاوت باشه، اگر تفاوت باشه، حالا این تفاوت گفتم یا حالا یه اصطلاحی براش درست کنیم، یا نفسیه یا غیری، یا این تفاوته فیما بین این انسان و بین رب است، حالا بهم میگیم نفسی، یا فیما بین الانسان و بین الغیر است، یعنی این نبی و غیری که میخواد مردم باشن، اگر یه تفاوت اینجوری وجود داشته باشه، این تفاوت چه باشه دیگه عدالت خدشه‌دار نمیشه، چون دو رفتار متفاوت و دو فعل متفاوت الهی است درباره دو موضوعی که تفاوت دارن، تفاوت عقلانی یا حکمی. این اجمال پاسخه. حالا باید تفسیرش رو پیدا بکنیم ببینیم چی. حالا ما هنوز تفاوت ها رو نگفتیم، حالا ما فعلا عرض کردم اگره، الان دارم عرض میکنم اگر باشه. حالا یک کسی میگه آه نیست، میگیم خیلی خوب، اگه نیست حق با شما. بررسی کنیم دیگه، حالا که بررسی که نکردیم که داریم طرح میکنیم. اگر نباشد اشکال وارد، اگر باشد گفتم حالا دو قسم ممکنه باشه، هر کدام که باشه اشکال رفع میشه. اما حالا هست یا نیست، چه گفتن اینا رو باید ببینیم تفاوت وجود داره یا نه. بله،
ما در بحث امکان ذاتی و کانونی ما در بحث امکان ذاتی ما واقف نیستیم در همه جمعی جهان، اصلا واقف نیستیم. همون اصلا در تفاوت بین اینکه چرا زن نبی نشد ما از رجال انبیا انتخاب شدن، این بحث اصول امکان ذاتی مطرح میشه، امکان بوده بحث امکان ذاتی خب میگیم همه امکانی که امکان وجود داشته، ما در بحث امکان روحی ما این وقوف رو نداریم، ما یک بنده.
حالا اگر ببینید، حالا درسته ای، خب ببین این چیز خوبیه، منتها حالا ابتدا نباید بریم از این بهره بگیریم، از این ماده فعلا اینو میذاریمش در بقعت الامکان، حالا باشه تلاش باید بکنیم ببینیم که واقعا یه فرقهایی بتونیم داشته باشیم یا نه. کمان که فرمودن، خب مطالبی در این رابطه فرمودن ما را عرض میکنیم، بررسی میکنیم، امیدواریم که بتوانیم در این تحقیق و بررسی عقلانی، نه تعبدی و نقلی و مثلا این چیزا، نه بر اساس نگاه عقلانی عرفی و عقلایی بتونیم به جوابی برسیم. پاسخهایی که داده شده در رابطه با این سوال، این چرایی دیگه، الان سوال اینه که چرا چنین شده است که خداوند متعال از بین زنان پیامبر بر نگزیده. یکی از جوابهایی که داده شده که بعضی از دوستان من تو ذهن شریفتون هست و اشاره هم شد، اینه که زن از نظر جسمی با مرد متفاوته، جسم لطیف داره و برای کارهای بدنی سخت نوع زن چنین آمادگی را نداره. این تفاوت وجود داره دیگه، چیزی نیست که الان نیاز به این باشه که ما دلیل بخوام بیاریم گفت اون چه که عیان است چه حاجت به بیان است. معلومه نوعا مرد برای نظر بدنی، قدرت و قوه بدنی این توانمندی داره که نوع زن، حالا استثناء داره ها، ولی که به صورت نوعی یا سلفی اگه نگاه بکنیم اونها ضعیفتر هستن از نظر جسمانی. و نبوت هم یک مقوله‌ایه که با امور سخت اجتماعی درگیری داره. پیامبر یک کسی نیست که فقط بخواد یه نماز جماعت بخونه و یه موعظه‌ای رو منبر بکنه و بره خونه‌ش بگیره بخوابه. این باید در بین مردم باشه، در کوران حوادث اجتماعی خودش پیشتازه تو میدان‌های جنگ و نبرد و درگیری و سختی و اینجور چیزا. این بیان را در تفسیر شریف تسنیم پرمودن، تسنیم جلد 41 صفحه 489 و 490 و همچنین صفحه 502 و 503. این یک بیانی است که حضرت استاد آیت الله جوادی فرمودن. عبارتشون هم این هست، من الان متن عبارت هم براتون میخونم. میفهمن مأموریت و رسالت فرستادگان الهی کاری اجرایی و دشوار است که با روح و جسم، حالا روح رو هم دارد چون مجزا میکنم بحث روح رو مطرح کنیم، فعلا اون تیکه جسمش نظر که با روح و جسم لطیف زن سازگار نیست. این یک بیانه. ما میتونیم در تأیید این بیان از اون مطلبی که جلسه قبل راجع به حضرت طالوت عرض کردیم، میتونیم از اون آیه هم کمک بگیریم که فرمود ان الله اصطفا علیکم و زاده بسطتا فی الجسم فی العلم و الجسم، جسم و العلم یا علم و الجسم، علم و الجسم فی العلم و الجسم، که دو تا شاخص را اونجا بیان میکنه که این ملک شد، ان الله اصطفا علیکم او را ملک قرار داد، فرمانده قرار داد، فرمان روا. دو تا مزیت هم داره که یکیش جسمیه، پس معلوم میشه که برای ایفای نقش رهبری فرماندهی این توانمندی جسمی هم چیه؟ اینم لازمه و دخالت داره. و چون همونطوری که واضحه و ظاهرا این قابل انکار نیست که به لحاظ نوعی زنان از لطافت جسمی برخوردارن، مردان قدرت جسمی بالاتری دارن، پس میشود این یک بیانی باشه که فرمودن در رابطه و این فرمودن دیگه ها. یا مثلا در اون قضیه دختران حضرت شعیب که حضرت موسی که اون وقت یک جوانی بود و از مصر فرار کرده بود و به خاطر اینکه دستگیر نشود و اینها دیگه برخورد کرد با اون شبانهایی که اونجا گوسنداشون رو آب میدادند و دیگه داستانش که بلدید در قرآن کریم آمده، برها رفت و این آب را کشید و این گوسنده را سیراب کرد و بعد اینا رفتن پیش پدرشون که حضرت شعیب بود البته و گفتن چنین جوانی خلاصه هست و اینا و چه اشکال داره که ایشون رو شما خلاصه استخدامش بکنید، بار سنگینی از دوش ما هم برداشته بشه، این جوانی خلاصه امین است بشه. قویم هست. ولی این عبارتی که اینجا به کار برد اینه: قالت احداهما یا ابت استأجره، ای پدر این را به اجیری بگیرید، اجیری بکنید. ان خیر من استأجرت القوی الامین، بهترین اجیر همون کسیه که قوی باشه، امینم باشه. این همین صفت را داره، هم قوی هم امینه. بنابراین معلوم میشه که اقلایی دیگه، یعنی از اقلایی است که کاریست، کارهای سخت، اگر یک کسی توانمندی جسمی را که متناسب باشه داشته باشه قطعا اولاست. این یک بیانه که فهمیدن میتونیم این تأییدها را هم برمیشود که براشون بیان بکنیم. خب یکی از جهات نگاه کنید، کارت کردید، نبوت اگر صرفا دریافت وحی و ابلاغ وحی بود، به اصطلاح هم میگن یک کار فرهنگی. حالا یک کار فرهنگی دیگه توانمندی جسمی نمیخواد، روحی هست. اما نبی امام دیگه، در عین این که دریافت احکام معارف میکنه، تبلیغ میکنه، باید تو میدان صحنه عمل وارد بشه، بلکه باید پیشتاز هم باشه، خودش در میدان مقدم باشه، اسوه است. ولکن فی رسول اسوه حسنه. خب یه چنین انسانی در میدان نبوت که کارهای سخت و سنگین هم میاد انجام، مثلا در قضیه خندق پیغمبر خودش بیش از همه کار میکرد در کندن، باشه مورد هم که باشه، ایبی نداره. ما که نمیدونیم شرایط انبیا دقیقا چه بوده است، که همین که نمیدانیم، احتمال این که نظیر اون چی که برای پیغمبر رخ داد برای اونها هم در امر رهبریشون رخ داده باشه، همین کفایت میکنه. این یک وجه معقوله که ما نمیدانیم، ولی که احتمالش را میدهیم. در اینجا که احتمال خوب باشه، این احتمال طرفی که هستش که این نبوت، چون نبی آدمی نیست که تو میدان جامعه نباشه، اصلا وظیفه همه انبیا این بوده، بلکه بیش از دیگران در این صحنه های سخت مجاهدت میکردن، چه حالا جنگ باشه چه غیر جنگ باشه هرچی باشه. پس این یک نیازمندی جسمانی مناسبی را میخواهد، و نوع زنان چنین توانمندی را معمولا ندارن. حالا این بیان است دیگه، عرض میکنم فعلا داریم بیان حضرت استاد را بیان میکنم.
نوع زنان باشه قبول، ولی ما که نمیخوایم به زنان نمو
بده،
ما میخوایم به خاصی از اونها که میگن هستن، هم در بین زنان هستن، که واقعا جسمی اونها
آره بله بله، من هم
بیشتر
درست.
خب
خودم
اگر این باشه اون
انتخاب میکنم. حالا این تا اینکه نقل کردیم دیگه. خب ببینید، وظیفه حقیر این هستش که در مقام نقل دیدگاه ها هر کس که باشه تمام تلاشم رو بکنم که حرف را ابتدا خوب بیان بکنم، یعنی این کار حرف خودمه، اون وقت بعد ببینیم حالا اشکال داره یا نه. ولی این نکته‌ای که جناب آقای مجتبی زاده فرمودن، خب حقیقتاً همین نظر را دارن که نمیخوان که نوع زنان همشون پیغمبر بشن، که اون وقت بگیم این مشکل زا هستش که گزینش میشوند از بین افراد، چه مردها چه زنها. آره خود پیغمبران تازه همه مردا که گزینشه، چون گزینشه یک. ثانیاً عملاً هم واقعیت عینی در بین زنان، زنانی که از نظر جسمی هم توانمندی در حد مردان و حتی از خیلی از مردها بالاتر هم هست، وجود داره. در همین جوامع مختلف زنان اینجوری وجود داره. بعضی از علما را نقل میکنن، شاید شنیده باشید که از زنش کتک میخورده مرتب. شنیده باشید، من آن نام نمیبرم، یکی از علمای نجف، بلکه بزرگان هم هست، از علمای خیلی شاخص برجسته.
بعضی نام بردید
هم بردم. خیلی خوب دیگه، حالا شما نام بردید، اینجور نقل میکنن مرحوم شیخ جعفر کاشور قطب که مثلا میگن که اینجور بوده، و ایشون گفتن که خب خدای متعال اینا امتحان بنده است دیگه، که میرم درس میگیرم غرور نگیدم، یعنی بله اونجا میرم.
جانبانی هم هست،
بله،
کسی که در ماه در روز مریض
میشه، آها خب الان
میتونه که یادم
حالا نگاه کنید ببینم میرسی عرض کردم چندین جواب داده شده، یکی یکی حالا اینا رو برای یکیش اینه، این عرض میکنیم که این اشکال داره، برای خاطر اینکه اولا در بین زنان افراد قوی هم جسمی پیدا میشن، خدا هم که نمیخواسته همه خانم ها پیغمبر بشن، که خب همونهایی را که از این توانمندی جسمی برخوردار هستن اونها را پیغمبر میکرد. بالاخره حالا اگر در حد مردم نبود چند تایی بود لااقل دیگه، حالا ایشون همینا میگه حالا اگر برابر نبود حداقل باید یه تعدادی رو خدا برمیگزید. پس این جور نمیتونیم جواب بدیم. بله من همینجور نوشتم، اولا رهبری و مدیریت سیاسی و اجتماعی مستلزم این نیست. ها یه نکته دیگر هم من اضافه کردم، حالا غیر از این نکته‌ای که آقای مشتاق‌زاده فرمودن، که اولا این به لحاظ صنف است یا به لحاظ غالب است، فراگیر و عام نیست، یوجد همواره چنین میشه از اون انتخاب کرد. وانگهی حالا اینطور هم نیست که من در تقریر چیز عرض کردم که باید نه، حالا لازم نی واقعا که پیغمبر الزاماً همواره در کارهای سخت خودش بالمباشره وارد بشه، لازم نیست، این میشود وارد بشه میشه نشه. گاهی میگن مثلا بعضا، حالا من نمیخوام دیگه بحث اجتماعی، بعضی مثلا میگن فلان آقا که مثلا رئیس جمهوره خیلی میره تو صحنه های نزدیک عملی خوب هست، ولی یه بدی هم داره، از اون مدیریت های مثلا کلانی که باید فراغت داشته باشه بتونه اینا را درست رهبری کنه میمانه، یعنی خودش یه مزیت حساب میشه نسبی ها، اما اگر چنانچه اون مجال را بگیره که این بعد بشینه نیروها را به کار بگیره به جای اینکه حالا خودش مرتب به خودگاه، اینجور میشه، یعنی اینطور نیست که حتما الزاماً باید خودش بالمباشره داخل بشه، میتواند مدیریت کنه و آدمهای قوی و نیرومند و اینها را بفرسته اونجا و خودش نظارت داشته باشه. اینم هست، یعنی درسته که نبوت سر و کارش با مسائل سخت جسمانی و فلان اینا هستش، اما اینکه بالمباشره باید حتما خودش انجام بدن و چنین دلیل عقلا و شرم ما نداریم، پس این وجه را نمیشه قبول کرد انصافا. درسته؟ حالا برسیم به وجوه دیگر، دیگر فرصت نداریم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.